این زبان خیلی خطرناکه. ما یکی از بزرگان بسیار مهم دینمون که نمونه در این 200 ساله اخیر نداشته، مرحوم شیخ هادی تهرانی. من نمیتونم به شما بگم که این آدم کی بوده. امام فقط باید براتون 3-4 جلسه مثل تفسیر قرآنشون صحبت بکنه تا شما بفهمین آشخادی تهرانی کی بوده. یه شاگرد کوچیکش مرحوم آیت الله رام هرمزی بود که در سال ظاهراً 50-52 در سن 90 سالگی از دنیا رفت که تا آخرم این پیرمرد 90 ساله با انقلاب و امام هماهنگی کرد. اعلامیه‌های مفصلش تو کتابای تاریخ انقلاب چاپ شده، 50-60 جلد کتاب نوشته. فوق العاده بود مرحوم رام هرمزی، فوق العاده. این یه شاگرد کوچیک آشخادی تهرانی بود. اما زبان این کار زده ها، زبان این لباس زده ها، زبان این نشون زده ها، زبان این متکبرا، زبان این خدا نشناسان بهتره بگیم، کاری با این مرد کرد که روز مرگ آشخادی تهرانی یواشکی بردن دفنش کردن. احدی نیامد به عنوان این که در تشییع جنازه کافر شرکت نکنه، به عنوان کافر مردش. شما از همه علمای بزرگ شیعه بپرسید، از امام، از آیت الله العظما منتظری، از آیت الله مشکینی، از مدرسین قم، از مدرسین شهرا، از علمای بزرگ شیعه، کتابا رو بردارید بخونید. ما نمونه فیض کاشانی رو در تاریخ شیعه در خصوصیات خودش نداریم. حدود 75 سال تو این دنیا زندگی کرد، 300 جلد کتاب نوشته. یه کتابش محجت البیضاست که اتفاقا امشب دست من چند تا روایت از روش میخوام براتون بخونم. این کتابش از اون 300 جلدش یه دونش همین یه دونه که یه قسمتش دست منه 4000 صفحه هست. کی؟ 500 سال پیش که کولر نبود، برق نبود، نون و آب گیر کسی نمی اومد، اونم در گوشه کاشان. زبان همین لباس زده ها و میز زده ها و انقلابی های بعد از انقلاب کاری با این انسان کرد که یه غروب آفتاب در حالی که داشت برف میبارید از ترس اینکه مردم نریزن بکشنش، دست دختر 9 سالش رو گرفت که از کاشان فرار بکنه بره شیراز، محل زندگی پدرزنش. 2-3 فرسخ از شهر اومده بود بیرون، گرگای گرسنه کبیر که تو برف هیچی گیرشون نیمده بود جلو چشم پدر به این بچه حمله کردن، دختر 9 ساله مظلوم رو تیکه تیکه کردن، خوردن و این مرد دادرسی نداشت. بگین به دوستان همکارتون در جهاد، در سپاه، در کمیته، تو اینایی که غیبت خیلی رایج شده، تهمت رایج شده، خیال بافی رایج شده، به خودشون حق میدن در حق هر کی، در حق هر شخصیتی، در حق هر فقیهی، در حق هر روحانی مورد تأیید امامی، هر حرفی دلشون میخواد بزنن. بگین عاقبت این زبانتون با دین خدا چه خواهد کرد و بگین شما روزه میگیرین یا خدا رو مسخره میکنین. در همین انتخابات زبانها چه کرد؟ حالا باز پروردگار چقدر به ما محبت داره که عنایت کرد مجلس دور دوم در یه فرصت خیلی کم و کوتاهی برپا شد و امروز با پیام امام که 100% سفارش دین خدا رو میکرد شروع شد. از زبان این ما رمضون روزه بگیریم، از زبان. پیش یکی از عرفای بسیار بزرگ که من اسم بعضی ها رو مخصوصا نمیبرم چون ممکنه تهمت بزنن به آدم، تهمت بزنن که قسمتی وقت آدم باید بگذره برای دفاع از تهمتهایی که میزنن. گاهی گفتن این جلسه وابسته به انجمن حجتی است. اصلا سن اینایی که در اینجا شرکت میکنن به انجمن نمیرسه، اصلا نمیدونن صیغه انجمن چه صیغه ای. سن خود من که میرسه به انجمن یه درگیری شدید من و مرحوم آیت الله شهید مدنی در همدان با انجمن پیدا کردیم سال 52 که سازمان امنیت زبون از پس کله میکشید بیرون. آیت الله مدنی تبعید شد، من اونجا گرفتم، پروندش هم هست. در زندان همدان به اصرار خود من رئیس ضد اطلاعات همدان گفت، بعد 2 ساعت که براش صحبت کردم، به 40 ما رو گرفتی؟ گفت انجمن از شما شکایت کرده که شما باند خمینی هستین، اومدین استان رو به هم بزنین. کی؟ 52. اما چقدر نشستن گفتن این جلسه مال انجمن حجتی هست. یواش یواش داره جوری میشه که آدم میترسه اسم امام عصر رو ببره، نکنه یه مارک بهش بزن. زمان رو دارن به جایی میکشن زبون ها که آدم بترسه اسم امام معصوم الهی رو ببره. خدا به دادمون برس. یه مدتی میگفتن این جلسه شب سه‌شنبه جلسه حسین جان، این خطی مقابل انقلاب و مقابل مملکت و مقابل امام. هیچ هفته شما شد که در اینجا از رهبر انقلاب مهمترین حرف رو نشنوید؟ واعظی رو در تهران دیدید که به این اندازه رو مسئله سپاه و جبهه و شهادت به اندازه منبرای اینجا و ما رمضان و محرم سفر پافشاری کرده باشه؟ حتی جبه هم که گاهی این آخری ها می رفتیم با احتیاط را می رفتیم، گاهی ما رو می دیدن انجمنی نیست، حسین جانی نیست. جلسه حسین جان یه جلسه یه مال قبل از انقلاب، اونم شبای پنجشنبه است. اونم من آدرس سیاریشو اصلا نمیدونم کجاست. اونم بند خدا 15 نفر همش تو شرکت میکنن که 14 تاشون کشته شدن، 12 تاشون هم مال سپاه بودن. چه بچه های مخلصی، چه بچه های خوب. اما همینو زبانها برداشتن چسبوندن به شماها و بعدم روش همینجوری تبلیغ منفی. اینقدر حساب نمی کنه این ریشدار محترمی که رو صندلی نشسته تو فلان نهاده، یا 10 تا ریشدار که قرآن مجید علنا میگه اگر در مسجدی رو ببندید و نگذارید بندگان من هدایت بشن، ستم کارتر از شما دیگه در کره زمین نمیشناسه. و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه. با این برچسب و تهمت ها تعطیل شدن این جلسه ها، تعطیل شدن ماه رمضان، محرم، سفر، چه سودی به حال شما داره؟ منفعتش همش میره تو جیب امریکا و شوروی. یه مدتی اومدن راجع به کتابایی که نوشته شده حرف در آوردن. این کتابا خطه، این کتابایی که من نوشتم که تمامش صفحه نیستش که روایت و آیه نباشه. قرآن چه خطیه؟ روایت چه خطیه؟ در اون کتاب فروغی از تربیت که زمان طاغوت نوشته شده و قاچاق چاپ شده، یه بخش عمدش درباره رهبر انقلاب و حکومت اسلامیه و اونجا آینده مملکت پیش بینی شده که عاقبت دولت پهلوی سقوط میکنه و حکومت امام سر کار میاد. این چه خطیه؟ کتاب نماز که سراسر قرآن و روایته، چه خطیه؟ کتاب به سوی قرآن و اسلام که از هر معصومی 14 روایت نقل شده، این چه خطیه؟ عرفان اسلامی که ریشه خانقاه و تصوف رو به باد داده و 100% حال اسلامی رو از قرآن و روایات تنظیم کرده، این چه خطیه؟ خط تو شماست که مریضین. خط گناه، خط غیبت، خط تهمت، خط حسادت یا خط رابطه با امریکا، ناخودآگاه البته. وقت فیض وایستاده بچهشو گرگ تیکه تیکه کرد به خاطر زبان. الورع و ان محارم الله، چیزی نمونده بود که همین جلسه به تعطیلی هم میشگی بکشه. اون دو ماهی که تعطیل بود ما تحت فشار شدید زبانها بودیم، تحت فشار شدید غیبتها و تهمتها بودیم. دیگه هم من بنا نداشتم که جلسه باشه، میخواستیم دیگه برای همیشه تعطیل باشه تا روز قیامت در پیشگاه خدا اونا به محاکمه کشیده بشن که به چه علت مخالفت میکنن. اینایی که اهل غیبت و تهمتن، اینایی که انقلابی تر از خدا و انبیا هستن. من آخون دلم برای دین نمی سوزه. تو که بعد از 22 بهمن بعد به درک رفتن شاه مرگ بر شاه گفتی، تو دلت برای اسلام می سوزه؟ من دلم برای این همه عزیزان نمی سوزه. تو دلت برای اینا می سوزه که اگه تو این جلسات بیان اینا گمراه می شن، بیدین میشن، رابطهشون با خدا قطع میشه. چرا ادعای نبوت نمی کنین شما؟ خب یه پارچه خاتمیت پیغمبر رو مورد سوال قرار بدین، خودتون لباس پیغمبری بپوشید، بیایید ما که اهل خدا شدیم، یعنی قبول کرده خدا که ما حالا ظاهرن اهلش باشیم. این دو سه روزه رو که به ما رمضان مونده تمرین روزه زبان بکنیم، تمرین ورع از محارم الله بکنیم، تمرین جدایی از گناه بکنیم. بیایید واقعا روزه بگیریم و بیاین حق همرم از گردن خودمون برداریم، بگیم خدایا هر کی پشت سر جلسه و ما کتابهای دینی تو حرف زده ما بخشیدیمش، اونم بذار از سر بگیره کاراش، زبونشو از سر بگیره. گفت علی جان دوری از گناه. بعدم پیغمبر گریه کرد. امیر المومنین گفت آقا جون سوال من مگه گریه داشت؟ فرمود نه، قیافه تو رو که میبینم دارم نگاه میکنم که در یه همچین ماهی فرق تو میشکن. میکشم. ها پیغمبر خبر کشته شدنش رو داد، دوباره یه سوال مطرح کرد. یا رسول الله، به فرق من در این ماه شمشیر میزنن من میمیرم؟ فرمود آره علی جان. گفت یا رسول الله، متدین از دنیا میرم یا بیدین؟ علی میترسید از لحظه مرگ چجوری از دنیا میرم؟ میترسید افی سلامت من دینی، من در سلامت از دینم میمیرم؟ فرمود آره علی جان. گفت خوشحالم، اگه من متدین از دنیا میرم خوشحالم. پیش یکی از عرفای بزرگ اومدن یه نفر میلرزید، گفت گناه بزرگی کردم، الان آبرو ندارم، تو که آبرو داری دعا کن خدا از من بگذره، من خیلی بد. این عارف الهی هم دلش نمیخواست طرف گناهشو بگه، اما خود اون یه مرتبه گفت تعریف کردن گناه برای دیگران گناهه. چرا پروردگار ممنوع کرده کسی گناهان دوره یه عمرش رو حتی یکیشو برای یکی بگه؟ گفته بنده من آبرو داره، حرام گناهشو پیش کسی بگه، پیش خودم فقط بیاد بگه، به کسی دیگه نگه. خوب وقتی هم زنده موندی ما قارمزون، خوب وقت. ولی اگه الان زیر خاک بودیم ما هی التماس میکردیم ما رو برگردیم، جواب میداد نمیشه، تموم شد. وحشت کرده بود، رنگش پریده بود، ناراحت بود، از دهنش در رفت. گفت زنا کردم، آبرو خودمو بردم، به ناموس مردم تجاوز کردم، خیلی پشیمانم. این عارف بزرگوار ناراحت شد که چرا این گناهشو گفت، بعدم تشر بهش زد، گفت بلند شو برو خجالت بکش. همون وقتی که زنا تموم شده بلند شدی اومدی اینجا، قدم اولو که برداشتی بیای برای معالجات، همونجا خدا تو رو بخشید. من ترسیدم، ای میگی گناه بزرگ گناه بزرگ، خیال کردم غیبت کسی رو کردی، زنا که چیزی نیست، بخشیدم. من خیال کردم غیبت کردی. حالا وای به تهمت، وای به این که آدم یه مارکی به جایی بزنه، به کسی بزنه که اونجا و اون شخص این نیست. گفت چه خبرت، اینقدر ترسیدی اینقدر داد میزنی؟ زنا که پیش خدا قابل بخشش، من خیال کردم، ای میگی گناه بزرگ غیبت کسی رو کرد. اون وقت یه روز اومدم پیش خود همین عالم، گفتم فلان کس غیبت تو کرد. گفت در حدی بود که آبروی من پیش شنونده بریزه؟ گفتن بله. به شاگردش گفت بدو برو بازار، در مغازه کادو فروشا بگرد ببین یه کادوی گرون واسه من بخر ورده بیا. شاگرده رفت یه کادوی گرون مثلا 6 پارچه بلور درجه 1 خرید و ورد و گفت ببندش توی جعبه، اینو وردار ببر پیش اون غیبت کننده و ازش تشکر کن این کادو رو بهش بده. گفت آقا جون غیبت تو کرده، کادو چرا واسهش میفرستی؟ گفت نمیدونی چقدر بار قیامت منو سبک کرده. این بدبخت بیچاره غیبت کسی رو بکنه روز قیامت خدا حسنات اون طرف غیبت کننده رو ور میداره، رو نامه عمل این میذاره، گناهان اینو منتقله به نامه اون. گو به من خدمت کرده بدبخت بیچاره. ماه توبه چقدر سفارش داره پیغمبر. هر وقت می اومدن مارم از اون پا منبرش می دیدن هی داره میگه مردم توبه کنید، استغفار کنید، خدا رو بخوانید، توبه کنید. همه بچه های شخص شنبه امشب تصمیمشون قطعی شد که پاک وارد مارم از اون بشن، فقط حرف خدا رو بزنی و حرف برای خدا بزنی، حرف خدا رو بزنید و حرف برای خدا بزنی. چقدر اومد قیمت داره این توبه، چقدر قیمت داره. خیلی قیمت برای توبه گفتن که نمیرسیم همشو بخونیم. دو تا روایتشو فقط میخونیم. روایت مال پیغمبر اسلامه. اوقا کرده این روایت درباره توبه، نداریم نمونه این روایت. لله افرح به توبت عبد المؤمن من رجل نزل فی عرض دویت مهلکت معه راهلته علیها. از نوشته های فیض. طعامه و شرابه فوضع رأسه فنام نومتا فاستيقظ وقد ذهبت راهلته فطلبها حتی اذا اشتد علیه الحر و العطش او ما شاء الله قال ارجع الى مکانی الذی کنت فی فانام حتی اموت فوضع رأسه علی ساعده لیموت فاستيقظ فاذن راهلته عنده علیها زاده و شرابه. میگه میدونید خدا، آخه غیر پیغمبر که کسی خبر نداره و انبیا و ائمه از خدا، اونا باید خبر بگیرن به ما برسونن. میگه وقتی که بنده مؤمن توبه میکنه میدونین خدا چجوری خوشحال میشه، چقدر خوشحال میشه. پیغمبر میگه یه بیابونی رو در نظر بگیرید، دویت مهلکن، نه آب داره نه علف، وسائل مرگزام تو این بیابون پره. میگه یه مسافری بخچش رو کولشه، هم غذا داره هم آب داره، میرسه تو این بیابون که نه آب هست نه علف، وسائل هلاکت هم پره. حضرت میفرماید خسته میشه میخواد، فستهی غذا بیدار میشه، هرچی این طرف اون طرفش رو نگاه میکنه میبینه که ظرف غذا و آبش نیست، گم شد، میگرده. اشتد علیه الحر و العطش، پیغمبر میگه از آسمون داره آتیش میباره، خودش هم از تشنگی زبونش در اومده، داره میگرده پیدا نمیکنه. میگه با این که خسته شدم یه بار برگردم اونجایی که آب و نانو گم کردم، بر میگردم، خبری نیست. انام حتی اموت، پیغمبر میگه میخوابه برو مردن چون دیگه نمیتونه راه بره. همینجوری که دستشو میذاره رو ساعدش برای مردن، یه مرتبه چشمش میفته به غذا و آبش، حضرت میفرماد چقدر خوشحال میشه، میگه خدا به توبه عبدش از این آدمی که گم شدهش رو پیدا کرده خوشحال تر. همچین که یه بندش توبه میکنه به ملائکه میگه پیداش کردم، این گم شدم رو پیدا کردم، هی میخواد خود نمایی کنه، ملائکه بندم اومد، اونی که با من قهر کرده بود اومد، خوشحال خدا. باز این قسمت روایت چیزی نبود، آخرشو ببینید چی. کسی نمیتونه هضم بکنه آخر این روایت، نمیتونه آدم بفهمه چه خبره. پیغمبر میفرماد به جای این که عبد برگرده به خدا بگه ای خدا شکرت که به من توفیق توبه دادی، خدا برمیگرده به عبد میگه از تو تشکر میکنم که اومدی، من از تو شکر میکنم که اومدی پیش من. بازم این جمله چیزی نیست که به جای تشکر عبد خدا تشکر میکنه. پیغمبر میفرماد یه مرتبه من شدت فرحه، از شدت خوشحالیش خود خدا فریاد میزنه انا ربک انت عبدی.